جناب آقای دکتر یحیی صالح طبری، رئیس اورژانس تهران. سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون. عرض خدا قوت خدمت شما و همه همشهریان. عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی و آرزوی قبول طاعات عبادت برای همه مردم عزیز و شمایی که دارید زحمت
میکشید. زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
انشالله برای شما هم قبول باشه و امروز که عید هست بر شما هم مبارک. آقای دکتر، ما میگیم تهران یعنی استان تهران دیگه، درسته؟
رئیس اورژانس استان. انشالله استان تهران.
انشالله. بفرمایید که ما چند نوع اورژانس داریم. اورژانس اجتماعی، اورژانس فوریت‌های پزشکی، اینها همش زیر نظر شماست؟
خب لازمه اینه که من اول بگم اورژانس در زبان ما به معنی فوریت‌های پزشکی در زمین جسم و جانه.
بله.
اورژانس اجتماعی مربوط به سازمان بهزیستی است و در مورد روان و این کسانی که با بهزیستی سر کار دارن تماس میگیرن، که بعضا ما با هم یه همکاری‌های نزدیکی داریم، یه تفاهم نامه همکاری داریم که در جاهایی که حتی اورژانس اجتماعی هم حضور داره ما ممکنه به عنوان همکارشون حضور داشته باشیم. اورژانس تهران که انشالله در عنقریب تبدیل خواهد شد به اورژانس استان تهران، در حال حاضر که من خدمت شما هستم در شهر تهران 225 پایگاه جاده‌ای و شهری، یک پایگاه امداد هوایی و از بود شما یک هواپیمای بال ثابت برای انتقال بیمارانمون داریم که در خدمت همشهریان هستیم. در کنار همه اینها تقریبا 140 عدد موتور آمبولانس داریم که روزانه دارن به مردم خدمت ارائه.
درود بر شما. لطف میکنید یه گزارشی از عملکرد اورژانس در باب انتقال بیماران و مصدومان جاده‌ای در نوروز امسال و مقایسه با سالهای گذشته برای من و عزیزان شنونده بفرمایید.
ببینید، ما تقریبا امسال بعد از 2 سالی که مبارزه با بیماری منحوس کرونا در سراسر دنیا که ایران هم از این امر مستثنا نبود، به لطف و برکت نظام تقریبا بالای 70% مردم واکسینه شده بودن و بیماری تقریبا مهار شده بود.
بلی.
امسال عیدش متفاوت بود و شاید جز عیدایی بود که بلا فاصله بعد از اتمام عید به ماه رمضان میخورد.
بلی.
و بعد از 2 سال سختی و تحمل محدودیت ها و تمام اون اتفاقاتی که افتاد و برای سلامت مردم بود، مردم یه مقداری آزادتر شده بودن و مسافرت رو راحت‌تر می‌رفتن.
بله.
اورژانس تهران هم برای همین امر تمهیدات ویژه‌ای اندیشید. تقریبا تمام دستگاه از 25 اسفند آماده باششون شروع شد. ما از 15 اسفند آماده باشمون شروع شد. تمام پایگاهمون در حالت آماده باش 100% بودن. با توجه به اینکه بیماری کرونا رو هم داشتیم و عرض حضور شما که کنار این چهارشنبه پایان سال رو هم داشتیم و مسافرت‌های عیدی هم که در پیش داشتیم، همه اینها دست به دست هم داد که ما آماده باشیم اون رو زودتر شروع بکنیم. در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران، در بزرگراه‌ها و در عوارضی‌ها و در بزرگراه قدیری که تازه افتتاح شد، ما 12 کمپ ثابت برای خدمات به مردمی که از این مسیرها میرن و ممکنه بیماران سرپایی باشن. و جالب اینه که بدونید ما در همین کمپ ها 2 تا مریضی که به ما مراجعه کرده بودن و دچار عارضه قلبی شده بودن توسط CPR به زندگی برگشتن،
یعنی
احیای قلبی ریوی شدن برگشتن. ما در عید امسال از 25-12 که کمپ های سلامت ما شروع به کار کردن 1510 ماموریت انجام دادیم، یعنی به طور متوسط تقریبا هر کمپ ما نزدیک به 130 تا ماموریت انجام داد.
بله.
و از این 1510 تا 305 تاش ماموریت ترافیکی بوده، یعنی ماموریت مرتبط با تصادف بوده که تقریبا 1295 تا ما مددجو یا اون کسانی که به خدماتمون نیاز داشتن انجام دادیم، 262 نفرشون رو هم انتقال به بیمارستان دادیم، بقیه خدمات سرپایی بود که در خدمتشون.
بسیار عالی، خود قوت میگیم به شما و همکاران عزیز و محترمتون. آقای دکتر، شما با شرکت های دانش بنیان چه نسبتی دارین؟
ببینید سالی که حضرت آقا امسال فرمایش کردن، ما تقریبا از زمانی که ما اومدیم تهران چند تا شرکت دانش بنیان در تقاضا کردیم که به ما کمک کنن در حوزه کاری ما، خصوصا در حوزه خدمات رسانی به مردم و اینکه بهتر بتونیم خدمت برسونیم. یکی تو بحث دوربین ها بود که بتونن کمکمون کنن،
محقق شد،
دارن کاراشون رو انجام میدن، رفتن اون چیزایی که اومدن با ما نشست داشتن و از بزرگ شما که نشستاشون رو نظرات ما رو گرفتن، اون کارهایی رو که داشتن ارائه کردن، نظرات ما رو هم دارن، دارن روی نظرات ما کار میکنن که برن یه به قول ما RFP یا اون چیزی که ما مد نظرمون هست رو بیارن که با هم به تفاهم برسیم. برای پشت آمبولانسمون نکاتی رو که داریم با دو تا شرکت دانش بنیان دیگه داریم همکاری و هماهنگی میکنیم، نکاتی رو که داریم کمک کنن که ما بتونیم از این شرکت ها کمک بگیریم برای خدمات بهتر و سریعتر برای ارائه به مردم عزیز تهران.
برای خدمات شرکت دانش بنیان همین یک برنامه رو در نظر دارید؟
نه خیلی از اون عرض کردم که پشت آمبولانس و خدماتی که شرکت های دانش بنیان، از همینجا از شرکت های دانش بنیان تقاضا میکنم اگه خدماتی دارن که میتونن به ما در حوزه فوریت های پزشکی کمک کنن بیان بالا سر ما، بیان خدماتشون رو ارائه کنن، ما بررسی میکنیم با هم یه تفاهم.
چقدر اورژانس تهران احساس نیاز میکنه برای اینکه دخیل باشن شرکت های دانش بنیان؟
شهر 12 میلیونی که روزانه تقریبا بین بسته به روزش داره بین 1 تا 3 میلیون جمعیت شناوری که به تهران مراجعه میکنن به خاطر شرایط خاصش، باید امکانات و ویژگی های خاص خودش رو داشته باشه و خدمات خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین نیازمند یک اورژانس هوشمنده که بالا سر بیمار رفتیم ما بتونیم تمام کار رو هوشمندانه و با تمام توانمون انجام بدیم. خب در این راستا تلمدیسین اومد، کد 724 که برای سکته‌های مغزی اومد، خب اینا خدمات نوینیه که داره ارائه میشه و میخوایم این کار ادامه تلفست میخوایم بذاریم که سر صحنه‌های تصادف اینها به درد خواهد خورد که ما اینا رو دنبال این هستیم، دنبال یه سری دستگاه هستیم که بتونیم با ورودش بتونیم درجه آزمایش خون اینها رو بگیریم که کارها رو انجام بدیم، آخرین وضعیت بیمار رو به بیمارستان یا خودمون با پزشک مشاورمون که در 115 ما مستقر هست بتونیم انجام بدیم. اینا همه نیازمند حضور این عزیزانیه که توی شرکت‌های دانش بنیان با اون نیازمندی‌های ما هستش که بیان نیازمندی‌های ما رو بگیرن، به نیازسنجی کنن، ما نیازمندی‌هامون رو بدیم، اونها برن بررسی کنن، کارمون انجام بدن، بیاین ما در خدمت شما.
ان شاء الله که همه این اتفاقای قشنگ امسال محقق بشه
با امید خدا.
و باز هم خدا قوت میگم به شما.
خواهش میکنم.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی
برادران عزیز، خواهران عزیز، فرصت مسئولیت بسیار زود گذره، بسیار زود گذره، تمام میشه. این فرصت رو مغتنم بشون، از هر ساعتش استفاده کن، برای نمایش کار نکن. اینی که مردم اون منطقه‌ای که من را انتخاب کردن یا مردمی که مثلا فرض کنید به من نگاه تو تلویزیون حرفای من رو میشنون، اینا خوشبین بشن به من، این رو در نظر نیارید. این کار برکت کار رو از بین خواهد برد. این که شما به فکر این باشید که مردم از شما خوششون بیاد و اینها و اهمیت کار و نفس کار رو و رضای الهی رو مورد نظر قرار ندید، برکت کار رو از بین میبره و خیلی اوقات کار به نتیجه هم نمیرسه. تعارض و منافع تو مجلس الا ببینم این کلمه تعارض و منافع هم تکرار میشه و چیز. این تعارض و منافع فقط در اقتصاد نیست، در بخشای دیگر هم تعارض و منافع. اگر من و شما یه منفعتی داریم در توجه مردم به ما، یه منفعت هم منفعت عمومی کشوره، اینجا تعارض و منافع دیگه، کدوم مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمون و توجه مردم به خودمون رو مقدم دانستیم بر اونجا که نفع کشور درونه، خب این مصداق تعارض و منافع باید خدا رو در نظر داشته باشیم.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه و ما در خدمت جناب آقای دکتر یحیی صالح طبری هستیم که رئیس اورژانس تهران هستند. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر. بفرمایید، اورژانس روزانه حدود چند عملیات انجام میده و چند مورد اعزام به بیمارستان داره؟ چند پایگاه آمبولانس، موتور آمبولانس، اورژانس هوایی فعال هستند؟ این همه رو من گفتم خدمتتون، ولی اگر مایل باشید دون دون هم میتونم بپرسم.
ببینید، اورژانس تهران در سال 1400 تقریبا 1,100,000 ماموریت انجام داد.
در طول یک سال؟
در طول یک سال فقط آمبولانس های ما.
بعدین
موتور آمبولانس های ما تقریبا 395,000 ماموریت انجام دادن. یعنی اگر این دو رو بذاری روی هم تقریبا میشود 1,500,000 ماموریت انجام داد. شما 1,100,000 رو تقسیم بر 225 پایگاه بکنید، تقریبا روزانه نزدیک به 12-13 تا ماموریت دوستان انجام دادن. خب ترافیک، دوری راه و رسوندن بیمار به بیمارستان کار رو برای این بچه ها سخت میکنه.
بله.
کنارش بیماری کرونا و آسیب هایی که هست. ما تقریبا در روز به طور متوسط، بسته به روزش داره، ولی روزانه از 5,000 to 9,000 و بعضا در ایام کرونا تا 12,000 تماس تلفنی هم داشتیم که تقریبا نزدیک به 60% اینها منتج به اعزام آمبولانس میشه و از دوست شما از این منتج به اعزام آمبولانس و موتور آمبولانس میشه و بعضا از این 60% نزدیک به 35-40% منتج به اعزام به بیمارستان میشود.
بله.
و از دوست شما جالب اینو بدونید در کنار همه اینها ما باید روزانه بین 700-1,200 هم به مزاحم تلفنی هم جواب بدی. نه مزاحم تلفنی که مثلا بگیری آقا ببخشید من اشتباه کردم قطع کنه، نه، شما الان 115 رو بگیرید بلافاصله میگه شما با مرکز اورژانس تماس گرفتید.
تا دیگه من اشتباه گرفتم.
اگر اشتباه قطع میکنید، ما اینا رو حساب نمیکنیم اصلا. ما کسانی رو حساب میکنیم که با ما ارتباط برقرار
کنن،
حرفم میزنن. خب کنار اینها بذارید و ما داریم این کارها رو انجام میدیم و آمبولانس هامون رو هم اعزام میکنیم برای ماموریت ها. خب بعضا پیش میاد ما به خاطر ترافیک بالای کاری که وجود داره مردم میان پشت خط بمونن و از خدمات ما خدای نکرده محروم بشن، که من از همینجا از همه مردم عذر خواهی میکنم.
چند خط رو همزمان میتونید پاسخگو باشید؟
ما تقریبا 30 خط رو همزمان میتونیم پاسخگو باشیم.
فاجعه‌ای اگر واقعا مزاحم تلفنی که 30 خط رو
30 تا استیشن داریم. این 30 تا استیشن بلافاصله ماموریت ها رو که میگیرن منتقل میکنن، این بلافاصله آزاد میشه، یعنی آدرس رو که گرفتن منتقلش میکنن، یعنی خط بلافاصله آزاد میشه، یعنی به قول ما دیوریشن یا به قول شما تایم زمانی که مردم به ما میگن تا زمانی که ما بتونیم کمکش بکنیم. و بعضا یه تماس تلفنی، همین الان داشتم میامدم یه تماس تلفنی رو داشتم گوش میکردم، یه مادری که نیاز به کمک داشت بر فرزندش، اون همکار من داشت بهش مشاوره و آموزش میداد که تا کد من برسه، این داشت بهش آموزش احیا در منزل رو یاد میداد. خب متوسط تلفن‌ها، مکالمات تلفنی ما بین 1 to 1.5 دقیقه هست و بلافاصله ماموریت دریافت میشه و پاس میشه برای اعزام میشه برای ماموریت. ببینید، خب این تعداد باید پاسخگو باشن. این سی استیشن در مواقع ترافیک تا 45 تا هم اضافه میشه، یعنی تا 45 تا میرسه. بعض بیشتر اوقات ما بالای 35-40 نفر پشت استیشن نشستن و ما داریم پاسخ میدیم، ولی باز این کفاف شهر بزرگ تهران رو واقعا نمیده. ما از این بابت شرمنده مردم تهرانیم و امیدواریم که روزی بشه که ما بتونیم از خجالت مردم در بیاییم.
انشالله. چند پایگاه آمبولانس داریم؟
220 بله 224 تا پایگاه داریم. عرض بزرگ شما که یک پایگاه امداد هوایی داریم، یک پایگاه بال ثابت داریم و 135 تا موتور آمبولانس داریم که در خدمت مردم هستن.
پایگاه اورژانس هواییتون فکر نمی کنید کم هست؟
3 دستگاه هلیکوپتر داریم که ماموریت بخوره میرن. اینجوری نیست، مثلا یک پایگاه هستن که داره 3 دستگاه
هلیکوپتر
یا بالگرد هستن که برای خدمات اعزام میشن. ما الان داریم با بعضی از این اپلیکیشن هایی که با ما هم دارن کار میکنن توی کاربردی هستن و در نرم افزارهایی هستن که داخل موبایل ها هستن و داریم با اینا صحبت میکنیم و باشون بعد جلسات متعددی گذاشتیم که توی این موبایل هایی که ما اون لوکیشن بیمار رو میگیریم خودش ما رو هدایت بکنه از کمترین مسیرها و حتی خطای ویژه هم به ما نشون بده. شما الان تو مسیری که دارید میرید ما گفتیم فقط برای آمبولانس‌های متعارف بکنه، کد بهش میدیم آره، که مثلا بگیم آقا ما این مسیر ماست، اینم لوکیشن محل رسیدن ماست، اون منطقه محل رسیدن ماست، میزنیم خودش به ما خطای ویژه رو بده، خودش مسیر رو به ما بده، مسیر یا مسیر رو به ما بده تا ما به اون ناحیه و منطقه برسیم. بنابراین اتفاقی که میفته اینه، من ببینید داخل هر مطبی من پزشک باید یه سری لوازم رو داشته باشم، یه سری کارها باید انجام بدم، یه سری کارهای اولی انجام بدم. اگر اون مطب درمانگاه باشد، خود درمانگاه الزامش داشتن آمبولانسه، الزام تأسیس درمانگاه در اساسنامه و موافقت نامش داشتن آمبولانسه. ما برای اعزام آمبولانس برای بیماران قلبی کد 247 داریم.
بله.
یعنی به محض اینکه آمبولانس ما بالا سر بیمار میره، بیمار اظهار بیماری قلبی و اون علائمی که داره به بیمار قلبی میخوره، بلافاصله نوار قلب از همونجا ارسال میشه برای متخصص قلب ما.
بله.
متخصص قلب میبینه، بلافاصله به بیمارستانه که برای همین کد 247 اصلا زنگ میزنه و بیمار تو کتلب تحویل بیمارستان میشه، یعنی در سر تخت آنژیوگرافی.
بله.
اونجا پزشک متخصص منتظرش میره و کاراش انجام میشه، بعضن آنژیوگرافی حل میشه، بعضن با آنژیوگرافی و سیستم آنژیوپلاستی و مثلا سیستم، و بعضن هم شده که صاف رفته سر اتاق عمل و سر عمل جراحی قلب باز. ما این کد 247 رو داریم، برای ما تایم خیلی مهمه.
بله.
برای همینم هم از همه مردم خواهش میکنم که نسبت به آمبولانس ها حساسیت به خرج بدن. فرض کنن یه لحظه خودشون رو داخل آمبولانس ببینن و یکی از اعضای خانوادهشون رو داخل آمبولانس ببینن که نیاز به خدمات فوری داره، خواهش میکنم جاده رو باز بکنن.
ما صدای آجیلی هم که میکشه بسیار استرس آور هست.
خب خواهش میکنم که باز کنم. به خاطر همینم هم ما در بعضی از مواقع از همکاران خودم خواهش میکنم اگر مأموریت ندارید یا دارید برمیگردید به پایگاهتون، اصلا آژیر نزنید به هیچ عنوان.
اون که کسی نمیدونه واقعا بیماری دارد یا ندارد.
خب، آره. بنابراین حتی من آمبولانس‌های خصوصی رو ببینم که دارن آژیر میزنن و آلارم بزنن، تو هر لباسی باشم نگاهشون میدونم که اگه مریض نداشته باشن حتما اسمشون یادداشت کنم که باشون برخورد بشه. مردم نباید نسبت به صدای آژیر گوششون
آره کاش برنامه‌ای هم طراحی کنید برای آمبولانس‌هایی که مریض ندارند ولی مشخص باشن، یعنی کد بهشون تعلق نگرفته. بله. و اجازه آژیر کشیدن ندارند.
بله. بله ما اینو داریم طراحی می‌کنیم با همراهی،
یعنی مشخص بشه.
بله بله بله, بله. ما اصلا اعلام کردیم، اعلام هم کردیم و خواهش هم میکنیم دوستان که اگر بیمار ندارن به هیچ عنوان از آژیر و آلارم استفاده نکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر سال طبری عزیز، مهمترین کار و طرح و برنامه‌ای که قرار امسال انجام بدید که اگر خدای نکرده موفق به انجامش نشین خودتون رو شکست خورده محسوب میکنید چیست؟
ببینید فرمایش حضرت امیر که توی فرمایش حضرت آقا هم گذاشته بود، فرصت خدمت محدوده.
بله 100%.
و فرصت هم چون ابر بهاری در گذرند، پس غنیمت شماره دوست. بله. فرصت خدمت را ببینید، یه روز بعد، دو روز بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد، 10 سال بعد میریم کنار میشینیم و میگیم ما یه زمانی تو این سیستم مدیر بودیم، ای کاش این کار رو میکردیم، ای کاش این رفتار رو میکردیم. بله. ای کاش این
برنامه رو داشتیم.
الان زمان این ای کاش هست. اون موقع به درد
نمیخوره.
اون موقع دیگه فرصت نداری. الان باید تمام توانت رو بذاری، از تمام فکر استفاده بکنی، از تمام فرصت هایی که به وجود میاد استفاده بکنی تا به خدمت. بزرگترین دغدغه من برای شهر تهران و استان تهران، استاد عزیز من، واقعا کمبود نیرو و کمبود پایگاه هست.
بزرگواری.
که باید این تعداد پایگاه در تهران برسه به 400 تا. یعنی تقریبا الان
این رو منظور نظرتون در بخش خصوصی است یا نه خود اورژانس تهران و دولت؟
فقط اورژانس.
علت کمبود نیرو چیست؟
ببینید تهران شرایط زندگی متفاوتی داره.
بله.
و به هر حال
هزینه کاریش هم متفاوت هست.
هزینه زندگی، یعنی وقتی من میگم 15 تا ماموریت تو شهر پردیس، شما تو ذهنتون هم خطور نمیکنه که یه ماموریت از شهر پردیس تا میدان محسن یا بیمارستان شهدای تجریش باید بیاد.
خیلی وحشتناک میشه. در صورتی که اگر اونجا بیمارستان داشته باشد خیلی اتفاقای بهتر میفته.
درسته.
بله.
خب خیلی از مناطق ما ممکن این اتفاقات بیفته. بنابراین اولویت اول ما تعداد پایگاه هاست و نیروی انسانی. خواهش هم کردیم دوستان ما در دانشگاه ها این امر رو پذیرفتن و از امسال داریم نیروهای مخصوص تهران در دانشگاه تهران، شهید بهشتی و ایران تربیت میکنیم. این نکته اول.
بسیار عالی.
خب نکته دوم فرسودگی ناوگان های ماست.
بله. خب،
این ناوگان های ما باید نوسازی بشه. بعضی ها که قابلیت اوورهال شدن دارند رو باید اوورهال بشن. من همینجا دست نماینده رو میبوسم، خواهش میکنم ازشون که کمک کنن به ما تا ناوگان اورژانس نوسازی بشه.
بله.
نکته بعدی در مورد خدمات بخش خصوصی که بتونیم از بخش خصوصی اورژانس، بخش خصوصی آمبولانس های بخش خصوصی کمک بگیریم.
بله.
و با اینها یه قراردادی رو امضا بکنیم که بتونن به عنوان یه کد اورژانس به ما خدمت بدن که نهایت خدمتشون حتما 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 برای مردم مفید فایده خواهد بود. این سه تا ماموریت رو اول ما انجام بدیم انشالله موفق خواهیم بود. نتونیم هر کدوم از این ماموریت رو انجام بدیم، در وهله اول پیش مردم شرمساریم، در وهله دوم پیش شهدا شرمساریم، در وهله سوم پیش خدای خودمون شرمساریم که نتونستیم به وظیفه خودمون به درستی عمل بکنیم. و من بازم فرمایش حضرت امیر رو عرض میکنم، اگر بزرگترین ظلم به مردم اونه که نتونی مسئولیت کاری رو انجام بدی و اونو بپذیری.
بله.
قطعاً من نخواهم بود.
بسیار عالی، انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صالح طوری عزیز. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. آقای دکتر، شما فرموده بودید که آلودگی هوا یکی از سخت‌ترین و جدی‌ترین معضلات تهرانه که برای رفع اون باید حتما دستگاه‌ها با تمام توان عملیاتی باشن، نه گفتمانی، و بیان پای کار، چرا که با گفتمان کار حل نمیشه. بفرمایید که اورژانس در روزهای آلودگی هوای تهران که همین چند روزه هم که خیلی افتضاح بود، چه کرد و چه میتوانست بکنه که انجام نداد؟
ببینید، من این حرفو فکر میکنم دفعه قبلم بودم خدمت شما با من عرض کردم، الانم رو همون حرف خودم هستم. ببینید، هر کدوم از ماها یه وظیفه داریم، چه به عنوان شخص چه به عنوان مسئول اجرایی، که باید کارمون انجام میدیم. در زمان آلودگی ما در کمیته استقرار شرکت کردیم و بلافاصله استقرارها رو گذاشتیم و اون کار رو انجام دادیم. در میادین شلوغ شهر استقرار گذاشتیم و کارامون رو انجام دادیم. به نظر میاد که باید در مورد آلودگی ما جدیتر وارد بشیم و واقعا جدی بگیریم. اگر خدای نکرده آلودگی پیش بیاد، ما بلافاصله دیگه به کمیته استقرار نگاه نمی‌کنیم، خودمونم استقرارهامون رو
عملیاتی
وارد خواهیم شد.
من یه سوالی ازتون پرسیدم، بعد نیست که همینجا هم پاسخ بدید. خیلی ها شاید این سوال رو داشته باشن درباره بهداری‌هایی که در روستاها باید باشد و نیست، یا یه مرکز بهداشت هست خیلی در واقع خدماتی رو ارائه نمی‌کنه، مگر در مورد واکسیناسیون که اون هم اگر اعلام نیاز بشود این اتفاق می‌افته. دلیل این که خیلی از روستاهای ما هنوز پایگاه بهداشتی ندارن چیست؟
ببینید، این رو باید حتما دوستان حوزه بهداشت جواب بدن. حالا من یه بخشیشو که اطلاعات دارم خدمت شما. روستا باید از نظر رنج جمعیتی یا از نظر تعداد افراد جمعیتی به یک حدی برسه که داره یک خانه بهداشت یا یک مرکز بهداشت.
چقدر جمعیت نیاز هست؟
این عدد دقیقش رو بذارید دوستان واحد بهداشتمون عرض کنن خدمت شما، که بعد تو این واحد بهداشت حتما افراد تعریف شده هستن. اگه واحد بهداشتی اعم از بهورز و پزشک و اینا تعریف شده است. بعضی وقتا مثلا جمعیت به اون حد نیست، روستاها تحت قمر یک مرکز بهداشت و خانه بهداشت قرار میگیرن و هفته میرن
خدمات رسانی
رو اعلام میکنن. ولی یه بهورز اگه خانه بهداشتی وجود داشته باشه، حتما یه بهورز موقعی که باید مال همون روستا باشد رو حتما اون روستا باید داشته باشد. حتما اطلاعات تکمیلی رو دوستان در حوزه بهداشت خدمت شما ارائه خواهیم.
بسیار عالی. در خیلی از کشورها شهروندان فقط با یک تلفن سه رقمی تماس میگیرن، مثلا شماره 110 و هر کسی با این شماره تماس میگیره مرکز تماس تشخیص میده با توجه به عنوان نیازی که بیان میکنه که حالا چه خدمتی برایشون در نظر گرفته بشه و هدایت میشه. ولی در ایران خب ما حدود 40 شماره سه رقمی داریم متاسفانه. چرا همچین اتفاقی افتاده؟
ببینید توی خیلی از کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی شماره رو در نظر گرفتن یه دیسپچ مشترک یا مرکز ارتباط مشترک دارن که چند نفر پاسخگوان، به محض اینکه خدمات فوریت‌های پزشکی میشه
این یه مرکز اتوماسیون هست.
اتوماسیون هست، اون رو منتقلش میکنه به قسمت فوریت‌های پزشکی. و جالب اینو بده اون ورش رو هم بدونید، اگر فردی به نادرستی با این مرکز تماس گرفته باشه و اون ماشین امدادرسان میتونه آتش نشانی باشه، میتواند پلیس باشد، میتواند اورژانس باشد، میتواند هر دستگاه خدمات رسانی که تحت لوای این سیستم امدادرسانی هست اعزام بشن و تشخیص بدن این خدماتش اورژانسی نبوده و ایشون اشتباه کرده، باید پول اون خدمات رو پرداخت بکنه.
بسیار عالی.
خب ما الان تو همین اورژانس داریم که میریم بالا سر بیماری که ساعت 3 صبح میریم بالا سر بیمار، میگه حالا یکم سرم درد گرفت، حالا یه فشارمو چک کن، پسر من حالا تو انجام مدی قند منم چک کن.
وای، فقط برای فشار و قند؟
برای فشار و قند. باور کنید بعضی از این ماموریت‌ها باعث میشه که ما از ماموریت‌های دیگه‌مون بمونیم، چون مثلا
خب بخش روانشناسی اگه در اورژانس راه اندازی بشه فکر نمی‌کنید کارایی داشته باشه در این همچین مواقعی؟
ببینید بخش روانشناسی
خیلی از مردم ما، من خودم رو حالا میگم، نیاز به محبت داریم، یعنی نیاز داره که یک نفر باشد حتی برای گرفتن یه فشار خون و حالش خوب میشه.
بله ببینید همین حالا شما به عنوان، خدا نکنه برای آدم اتفاق بیفته، اون لحظه که داره تماس میگیره داره طوری وانمود میکنه که حتما اون خدمات رو دریافت بکنه.
بله خب نیاز داره که حتما یه نفر بیاد.
خب و مدام هم تزریق استرس و استراب میکنه به طرف مقابلش که من به این آمبولانس نیاز دارم، اگر ندید حیات من در خطره. و وقتی میری بالا سر میبینی اون نیست که ایشون پرزنته کردن یا اون نیست که اون ایشون اعلام کردن. خب
بسیار.
ما بخشی از مشکل ما همین.
آقای دکتر، کلام پایانی شما رو بشنویم.
من از همه مردم بابت کاستی های اورژانس عذرخواهی میکنم، امیدوارم که در این شبهای مبارک ما رو دعا بکنند و حلال بکنند.
خداحافظ، عصر بخیر.